بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که در باب مقایسه میان وحی و الهام مطرح کرده بودیم به اینجا رسید که عرض کردیم در روایات الهام گاهی در مقابل وحی نبوت و رسالت به کار رفته و گاهی در مقابل تحدیث، و چند روایت را که مربوط به منشأ علم ائمه علیهم السلام بود خواندیم و دیدیم که در این روایات یکی از وجوه علم ائمه یا منشأ علم ائمه علیهم السلام الهام نامیده شده، که گاهی هم با تعابیر دیگری غیر از کلمه الهام آمده، مثل کلمه النکت فی القلب. هر جا که این تعبیر و مشابه این در روایات آمده مقصود همین الهام است. و نکته هم گفتیم که الهام منشأش الهی است، از کلمات اهل لغت هم این مطلب را میتوان استفاده کرد، تصریح شده در برخی از تعابیر. از نظر قرآن هم که گفتیم فاعل الهام خدای متعال هست و الهمها فجورها و تقواها. روایات هم که مشخصه یک امریست الهی برای انسانهای صالح. حالا غیر از این وجوه در تکمیل این نکته هم که الهام منشأش الهی است و شیطانی نیست، عبارتی من از هم غزالی اینجا یادداشت کردم و هم صدر المتعلهین و هم از جناب مرحوم ملا مهدی نراقی. اینها یک بحثی دارند به نام الخواطر القلبیه، خاطرها و خطورهای قلبی و نفسی، چیزهایی که به قلب انسان خطور میکنه. عبارت غزالی این هست، میگوید الخواطر ما یحصل فی القلب من الافکار و الاذکار، افکار و اذکاری که در قلب خطور میکنه اینها را میگن خواطر. و هی المحرکات للارادات، اراده انسان را همین خواطر قلبی تحریک میکنه. فان النیت والعزم والاراده انما تکون بعد خطور المنوی بالبال لا محاله. نیت و عزم و اراده انسان پس از این است که اون چه که منوی است به قلب انسان خطور میکنه. بنابراین میگوید فمبدأ الافعال الخواطر، پس اولین مبدأ و منشأ کارهایی که ما انجام میدهیم، کارهای اختیاری، خواطر هست، خاطرها. ثم الخاطر یحرک الرغبه، اون امر فکری یا خاطر رغبت را تحریک میکنه، میل را برمی انگیزه. و رغبت را تحرک العزم، میل و رغبت عزم را برمی انگیزد. و العزم را یحرک النیه و نیت را تحرک الاعضاء. بالاخره به فعل جوارحی منتهی میشود، اونو همه جوانحی است، اما منتهی می شود به این فعل جوارحی و کار انجام میشه. بعد میگوید ول خواطر تنقسم الى ما یدعو الى الشر و الى ما یدعو الى الخیر. این خاطرها یا برانگیزنده به شر است یا برانگیزنده به خیر است. فهما خاطران مختلفان، اینا دو گونه خاطره هند. ففتقرا اسمین مختلفین، بنابراین دو اسم مختلف هم اینها نیاز دارن. فالخاطر المحمود یسما الهاما، حالا اون چه که خاطری که پسندیده است اصطلاحاً بهش گفته می شود الهام. والخاطر المذموم یسما وسواسا، اون خطوری خاطری که فکری ذکری که جنبه بدی داره از مقوله شر است اون می شود وسواس. خب حالا بعد می گوید این الهام و این وسواس دو تا پدیدند و هر پدیده ای هر حادثی سببی می خواهد بنابر قاعده سببیت. ثم ان هذه الخواطر حادثه و کل حادثه لابد له من محدث متناسب له، یک سبب متناسب با خودش رو می خواهد. فسبب الخاطر الداعی الى الخير يسمى ملکن، اون سببی که اون داعی به خیر را ایجاد می کند در ما، یعنی همون الهام را ایجاد می کند، اون ملک است. و سبب الخاطر داعی الی شر و سما شیطانن، سببی هم که اون خاطر یعنی اون وسواس را ایجاد می کند اون هم شیطان است. پس ببینید این عبارت گویاست، تصریح داره که الهام دیگه دو گونه نداره، یعنی الهام بد ما نداریم، هرچه که به قلب انسان الهام می شود خوب است، اگر بد باشه دیگه وسواسه. و سبب الهام حالا اگر با واسطه باشه، طبق گفته ایشون سبب داره، سببش هم ملک هست، کما اینکه خاطر بد وسواس سبب شیطانی داره. این عبارت که نقل کردم از کتاب احیاء و علوم الدین جلد سوم صفحه 35 تا 36. همین مطلب را جناب مرحوم ملا مهدی نراقی هم در جامع السعادات آورده، جلد اول صفحه 142. پس در این باره از نظر اهل معرفت و عالمان اخلاق هم روشن هست که دیگه الهام دو قسم خوب و بد نداره. این هم راجع به این نکته. نکته بعد این است که حالا از مجموع این مطالبی که تا اینجا عرض کردیم معلوم شد که الهام سه تا کاربرد داره. خب بایستی ما اینا رو از هم جدا کنیم در مقایسه ها با وحی، در مقایسه با وحی اینها بینشون خلط نشه، که می توانیم بگوییم کاربرد عام و کاربرد خاص و کاربرد اخص. الهام یک کاربرد عام می دارد که مطابق آن روایتی که از امیرالمومنین علیه السلام در جلسه قبل خوندیم که ایشون فرمودن یک قسم از وحی، وحی الالهام است. وحی الهام را دو تا آیه شاهد آوردن برای وحی الهام. یکی آیه و اوحینا الی ام موسی است، آیه 7 سوره قصص. خب این می شود انسان، یعنی این الهام مربوط به انسان است. یکی هم آیه و اوحا ربک الی النحل، این را هم شاهد آوردن برای وحی الالهام. پس ما از این روایت میفهمیم که الهام گاهی کاربردش اوسع است از اونچه که مربوط به انسان هست. البته منشأش الهی است، فاعلش خداست، اما قابلش محلش همیشه انسان نیست، ممکن است انسان باشد، مثل و اوحینا الی ام موسی، ممکن است غیر انسان باشه، مثل زنبور عسل. والا اگر بگوییم که خب زنبور عسل هم خصوصیتی نداره، ذکر یک مثال هست، می توانیم اینجور استفاده کنیم که الهام کاربرد عامش هر گونه هدایت تکوینی الهی را شامل می شود، کاربرد عامش است. مثلا اوحا فی کل سماء امرها هم تنقیح منات بکنیم با توجه به اوحا ربک الی النحل، اونم می شود یک نحو الهام به معنای عام الهام. و اما معنای خاص الهام عبارت است از آن معرفت هایی که اولا بدیهیات نیستن، مثلا دو دو تا چهار تا اینا دیگه خارج از بحثه، جمان نقیزن محال است، بدیهیات هیچ. معرفت های غیر بدیهی، این یک شرط اولش، معرفت های غیر بدیهی. دو، معرفت های غیر بدیهی و غیر اکتسابی بالفکر، یعنی هر معرفتی که بدیهی نیست و از راه تفکر و استدلال هم حاصل نشود، این یسمی الهاما. این حد می فرمایید. این اصطلاح که الان عرض کردم که می شود خاص، عام داریم و خاص داریم، این مخصوص انسان است. این که میگیم خاص است در مورد انسان هست، انسان. ولی در مورد انسان دارش وسیعه، وحی از اقسام این میشه. بنابراین الهام رو وقتی با وحی میسنجیم، اگر این کاربرد که الان عرض کردم، حالا مدرکشو میگم، اگر این کاربرد رو ما در نظر بگیریم، خود وحی از اقسام الهام است. یعنی الهام مقسم است، وحی قسمی از اقسام الهام است. چرا؟ چون تعریفش این شد، هر معرفتی که از بدیهیات نیست، بدیهیات مال بحث نیست، اما اکتسابش بالفکر و الاستدلال هم نیست. نظر می‌فرمایید، یعنی از غیر طریق تفکر حاصل میشه. اینا بهش میگن الهام. خب این وحی هم همینطوره، الهامه. بنابراین طبق این اصطلاحی که الان عرض کردم، وحی از اقسام الهام است، قسیم نیست، قسم من الالهام است. مدرک این اصطلاح چیه که عرض کردم؟ عبارت را میخوانم، این را هم غزالی داره هم صدرالمتعلهین، که خب معلومه در این بحثان و هم غزالی به لحاظ تاریخی مقدم هست. همون بحث قبلی هم همینجور بود که از نراقی نقل کردیم، خب مرحوم نراقی قرنش متأخر است از غزالی و در جامع السعادات بر اساس همون مطالب احیاء العلوم تنظیم کرده جلو آمده. منتها خب به هر حال نگرش شیعی داره، گاهی ممکنه که بحثا رو تغییر داده باشه. همینطور صدرالمتعلهین متأخر است از غزالی و خب این گونه مباحثی که مربوط به این حوزه هست، اینا معمولا بالاخره غزالی، ما که اینو بحث شیعه و سنی نداریم، که متعصبم نیستیم، دانشمندی متفکری در یک عرصه پیشقدم هست، پیشکسوت هست، شیعی باشه سنی باشه هر کس که باشه، در مجال بحث علمی جایگاه خودشو داره. بالاخره ما اینها را دیگه در مباحث علمی نباید دخالت بدهیم که حالا بگیم چون ملا صدرا شیعه است و غزالی سنی است، حالا ما یه چیزی بگیم به نفع غزالی تمام بشه. نه، این بحثا شیعه سنی نداره. خب غزالی این را داره. گاهی وقتا حرفای ملا صدرا دقیقاً عبارتهای قیصری است در شرح اصول کافی، که قبلا عرض کردم خدمت شما، مطالبی که قیصری آورده است در مقدمه شرح فصوص، صد متعلقین اونجا نقل کرده. توجه می‌فرمایید؟ اینا هست دیگه در استفاده تعامل، استفاده از مسائل. حالا عبارت رو می‌خوام خدمتتون دقت کنید. این عبارت ملا صدرا جمع و جورتره. یعنی نقل کرده منطقه خوبی تغییراتی هم داده. عبارت این هست و اینکه دیگه مطمئن باشید، الواقع فی الباطن به غیر حیلت الاستدلال، اون چه که در باطن ما واقع میشه یعنی معرفت، به غیر حیلت الاستدلال یعنی استدلال مقدمه اش نیست، از راه استدلال نیست، و تمحل تعلم و اجتهاد، زحمت تعلم و اجتهاد هم نداره. ینقسم، ینقسم الى ما لا یدر الانسان انه کیف حصل و من عین حصل، نمیدوند که از کجا و چگونه حاصل شده، و الى ما یطلع معه على السبب الذي منه استفید استفید ذلک العلم، و گاهی سبب آن را میداند. اونی که استفاده میشود سببش را نمیداند میگوید اون الهام است. این عبارت هم صدرالمتعلهین داره، هر شود که هم احیاء العلوم داره. حالا من ملا صدر را کتابشم با خودم آوردم، مدرک احیاء العلوم جلد سوم از صفحه 25، مبدا و معاد جلد دوم از صدر المتعلهین مبدا و معاد جلد دو 807. و من از روی کتاب بخوانم بهتر. فصل 5 فی بیان الفرق بین الالهام و تعلم استکشاف الحقائق. اعلم ان العلوم لیست لازمتن ضروریه و انما یحصل فی باطن الانسان فی بعض الاوقات به وجوه مختلفه. خب علومی که ما داریم اینا همش که بدیهی که نیست، گاهی برا ما حاصل میشه. فتارتن یهجم علیه، گاهی یک علمی به آدم هجوم میاره وارد بر انسان میشه، که انه القی فیه من حیث لا یدری، بدون اینکه بداند از کجا آمده یک مرتبه یک چیزی در درونش ایجاد میشه. سواء کان عقیب شوق و طلب اولا، خواه قبلا جستجو میکرده که اون مطلب را بیابد، خواه نه اصلا غافل بوده، در هر فرق نمیکنه، چون گاهی انسان جستجو میکنه، هر چی این مطالعه میکنه، اون کتاب از این میپرسه از اون میپرسه، چیزی عایدش نمیشه، ناگهان حالا تو خواب یا تو بیداری داره راه میره نگاه به چیزی میکنه، یک مرتبه مطلب به ذهنش میرسه. تجربه حتما دارید دیگه، بنده خودم تجربه زیاد دارم، یادم هر چی گشته خسته شده مایوس شده، یه وقت خوابه یا یه وقت بیداری هست مطلب به ذهنش میخوره، حالا خواه عقیب شوق و طلب باشه یا نه اصلا توجهی به این نداشته. این هر فرمودی و یقال له الحدس و الالهام، این بهش میگن الهام، اینی که غیر مترقب یک مطلبی بدون اکتساب من حیث لا یدری حاصل میشه الهام. و تارتن یکتسب و به طریق الاستدلال و تعلم، خب البته گاهی هم تعلم است و اکتساب است اینها، فیسم اعتبارن و استبصارن، یا میگن اعتبار یا استبصار. اون وقت ادامه داره، ثم الواقع فی الانسان، که من اون عبارت خواندم ادامه این بود. پس این عنایت بفرمایید این عبارت که الان خواندم الهام یک معنای عام می‌داره، البته مال انسان. پس اینا میگیم کاربرد خاص الهام، یعنی یختص بالانسان، اما یعم الوحی ایزن، چون اونی که بدون این که کسبی بکنه تفکری بکنه حاصل میشه، وحی هم همینطوره، خواه عقیب شوقن و طلب باشه خواه نباشه. پس این هم شد یک کاربرد کلمه وحی. کاربرد سوم اخص است، سوم الهام به معنی الاخص است. اون چیه؟ اون مخصوص انسان است، فی مقابل الوحی است، قسیم الوحی است، مقسم وحی نیست، قسیم الوحی است، کاربرد سوم. و این نکته از همین معطلی ها و مطالعه ها و بحث ها پیدا شد دیگه. اونا قبلا ما میگفتن الهام چه معنا دارد نمیدونستیم، یه چیزی میگفتیم، هر کسی یه چیزی گفته. اما وقتی که آدم مطالعه میکنه و بالاخره خود وقت میگذاره و اینها، نتیجه اش این میشه دیگه، شسته رفته ساندویچی به تعبیر حضرت الله سبحانی، الالهام له اطلاقات ثلاثه، اطلاق عام، اطلاق خاص و اطلاق اخص. همین بحث رو من یه وقت راجع به دین مطالعه میکردم، واژه دین، دین چیه؟ چهار تا کاربرد براش، اطلاق براش پیدا کردم بعد از لطیا و لطیا، بعد از مطالعه های زیاد، که شد اعم و عام، خاص و اخص. در دین، کلمه دین مخصوصا در قرآن چهار کاربرد داره و در اصطلاحات علما. حالا میبینی یه آقایی اصلا مطالعه نکرده، تحقیق نکرده، میگه دین تعریفش این هست. آقا کدام کاربرد دین تعریفش این هست؟ بعدم نتیجه گیری میکنه، میبینی به هم میریزه بحث. لذا این مهمه، مغالطه بخواهیم نشود، جمع المسائل فی مسئله واحده نشود، راهش همین هست دیگه. پس این الان الحمدلله این کشف تبین اتضح که کلمه الهام در استعمالات روایات و ارباب نظر متفکرین سه تا کاربرد داره. اخصش اونیست که در مقابل وحی است، یعنی معرفت هایی که از جانب خدای متعال به قلب انسان صالح القاء می شود و مربوط به انبیا نیست، مربوط به اولیاست. میشه این؟ این همین رایجه دیگه. الان رایجترین کاربرد الهام همینه. الهام اون اطلاق چیزیش رایج و شایعش همین کاربرده. نه، حالا بحث فر را که باید بررسی کنیم، اون حالا مسئله اصلیه که در این کاربرد سوم، این کاربرد سوم که منشأش خداست، غرض الهیست، ظرف صالح است، اما به این میگیم وحی، به این میگیم الهام. چرا این چه تفاوت داره؟ اون مال انبیاس، مال اولیا، چه فرقی بینشون هست؟ این حالا همون مسئله ایست که انشالله بعد از این بهش برمیگردیم. پس تا اینجا اینا روشن شد، توجه فرمودید، این نکات را دیگه انشالله قدر بدانید که بعد از این مرور مجددی که کردیم، اینا که دارم دیگه عرض میکنیم الحمدلله روشن هست، این مطالب مبهمی نیست. هم این که منشأش الهیست، الهام در مقابل وسوسه است، در مقابل وسواسه، این معلوم شد. این که اطلاقات سگانه دارد، اینم معلوم شد، عنایت فرمودید با این ادله. حالا میام سراغ این از راحت که فرقها، خب فرقها رو ما یک دفعه گفتیم، بررسی کردیم، شش تاست در جزوه، دیده نوشته شده در جزوه، از شش تا فرق گفتن، وجوهی که گفتن علما نوعا اهل عرفان، اینا رو گفتن، این فرقها رو، چون اونا به این مقوله الهام و اینها زیاد سر و کار داشتن، گفتن. این فرقها که گفتن، اگر اجازه بفرمایید تا اینا رو یک مروری بکنیم، از شهر خدمت شما شش تا شد، شش تا. بعضی هاش گفتیم باطله، ما دیگه از اونایی که باطله دلیلی نداره میگذاریم. مثلا اون که باطل بود چه بود؟ اون درست نیست. یک، گفتم که الهام علمی شود که گاهی به واسطه یه ملک هست، گاهی بدون واسطه، ولی وحی همیشه همیشه که با واسطه است. گفتین غلطه، وحی هم گاهی با واسطه یه ملک هست، گاهی بدون واسطه. پس این فرق بر کنار، این باطل. دو، برعکس این، یک قولی محی الدین از غزالی نقل کرده، عکس این هست، عکس اینه که نخیرا در مورد الهام همیشه بدون واسطه یه ملک هست الهام، در حالی که وحی گاهی با واسطه است، گاهی بی واسطه. محی الدین میگن نه، این حرف درست نیست، الهام هم گاهی بدون واسطه است، گاهی به واسطه ملک است. پس این فرق هم میره کنار، رو قبول نره، درست نیست. فرق سوم، گفتن که وحی وضوحش بیشتر از الهام است، روشنتره، واضحتره. این عرض کردیم که خب مد دلیل الهادا، یعنی چه دلیلی داره؟ این ادعاست. به چه دلیل ما بگوییم که وضوحی بیشتری داره؟ من به نظرم میرسه که این شاید مقصودشون همین مطلبی است که الان اشاره کردم خدمت شما، که جناب غزالی، جناب صدرا، حتی شیخ محمد عبدو، اینا وقتی اومدن وحی را با الهام مقایسه کردن، گفتن که وحی مصدر و منشأش روشن است، در حالی که الهام معلوم نیست. میدوند یک مطلبی به قلبش القا شد، اما حالا از کجا چگونه نمیدونه. ایرا هم چیز داره غزالی که من عبارتشو عرض کردم، همین دوتا مدرک الان گفتم و دیگه تکرار نکنیم. عبارت این بود که اونی که در انسان واقع میشه تقسیم میشود الى ما لا یدرل انسان، نمیدوند کیف حصل من عین حصل، نمیدونه. و الى ما یطلع معهو علی السبب الذی منه استفید، گاهی سببش را میدونه. و هو مشاهدت الملک الملقی، اون ملکی که القا میکند را میبینه. و العقل الفعال للعلوم، ملکی که یا عقل فعالی که اینا القا میکنه. فل اول یسما الهاما، اونی که نمیداند سببش را متوجه نیست یسما الهاما، و الثانی یسما وحیا، و یختص به الانبیا، و الاول یختص به الاولیا. به نظرم این مدرک رو عرض کردم خدمتون دیگه، مبدا و معاد صد المتعلهین جلد 287. شیخ عبدو همین رو داره، جناب شیخ محمد عبدو کتاب خوبی داره، نمیدونم دیدید ندیدید، کتاب خوب کلامی است با ادبیات جدید و با روش جدید. یک کتابی نوشته است به نام رسالت و توحید که کتاب خوبی است انصافا، جدید دیگه، یک ایشون نوآور، شخصیت نوآوری بوده، کتاب نوشته. ایشان هم همین تعبیر را، تقریبا نظیر این تعبیر را داره، حالا نیاز نیست من عبارتش بخوانم، که میگوید فرق بین الهام و وحی این است که در الهام متوجه نیست که از کجا آمده، اما در وحی کاملا متوجه است از کجا آمده. شاید این که گفتن وضوحش بیشتر است، مراد این باشه. وحی وضوحش بیشتره، یعنی چی؟ یعنی منشأش رو دقیقا میدانه، من اینه حصل، کیف حصل. اما در الهام لا یدری من اینه حصل، کیف حصل، اون رو نمیدانه. این حتی فرمایی به نظرم اون که اون وضوح و عدم وضوح ناظر به این باشه. خب حالا اگر ناظر به این باشه، حرف درستی است یا نه؟ آقا به این مثل ملا صدرا گفته رد شده، ببینید اینا همجور چیز نکنید، معماتشون حل شود آسان شود. و الا مثل مرحوم آخون، یک شخصیت شاخص برجسته، اینا نقل کرده، هیچ تفسیره قیدی نداده، رفته دیگه. و الان ما عرض میکنیم درست نیست. چرا درست نیست؟ بر حسب روایات. الان روایات خوندیم دیگه. علم ائمه علیهم السلام مصدرش یا یکی از مصدر و منشأش بود، الهام بود دیگه، الهام. ما میشود بگوییم که امام توجه ندارد که این از کجا براش حاصل میشه، من عین حصل کیف حصل، نمیشود این رو بود. که بگوییم امیر المومنین سلام الله علیه، حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیه یا بقیه ائمه دیگر، اینی که بهشون الهام میشد نمیدونستن از کجا میاد، همیشه این رو بود. ترجمه فرمایید. بله، این در مورد الهام های درجه پایین معمولی حرف درست میکنه باشه و هست. همین هایی که گفتیم گاهی برای شما دوستان، بزرگان، حقیر، دیگران گاهی رخ میده دیگه، خیلی متوجه نه کجا میاد. نهت میفرمایید. پس بنابراین این حرف اگرم مقصود همین باشه یا شیخ محمد عبدو فرموده، صد متعلین فرموده، به نظر ما در مورد الهام های درجه بالا مثل ائمه طاهرین علیهم السلام این حرف نمیشه قبول کرد. پس اینم میگذاریم کنار، اینم یک وجه که وضوح و عدم وضوح. میرسیم به وجه چهارم، وجه چهارم قبلا درش خدشه کردیم، ولی فکر میکنم با این بحث ها میتونیم دفاع کنیم، احیا کنیم. اون چی بود؟ حرفی بود که قیصری داشت در مقدمه همون شرح فصوص، که وحی گاهی کشف سوریز و گاهی کشف معنوی. وحی اینجوره، اما الهام همیشه کشف معنوی است، نه کشف سوری. یکی از فرقها بود که نقل کرد. مناقشه ای که ما کردیم اگه یادتون باشه قبلا، گفتیم که خب وقتی که الهام می شود شما میگویید کشف معنوی است، یعنی نمیبیند اون ملک را مثلا در منام یا در بیداری نمیبیند. ما مناقشه‌مون این بود، گفتیم خب میشنود، که میشنود صدا را، و صدا نیز، شنیدن صدا نیز از اقسام کشف سوریه. اشکال ما این بود دیگه که کشف سوری پنج نوع دارد. یکیش کشف سوری دیدنی است، مشاهده. یکیش هم کشف سوری چیه؟ شنیدنی است. اشکال ما این بود، ولی می شود این اشکال رو جواب داد. من ببینم شماها جواب می دهید، اگر ندادید من خودم عرض کنم. یعنی از این اشکال یک جواب بدهید با توجه به این بحثای دیروز. خب اون که نمیتوند قید بزنه، نه الان بحث خطا و ثواب نیستا. میگوید الهام صرفا کشف معنوی است، یعنی صورتی نیست، حالا نه صورت دیداری نه شنیداری نه غیره، در حالی که وحی گاهی از مقوله کشف سوریه، گاهی از مقوله کشف معنوی است. اشکال کردیم که الهام نیز گاهی کشف است، کشف سوری، منتها نه مشاهده بشه، میشنود، و اگر بشنود هو ایزن کشفان سوریون، صورت دار دیگه، صدا هم یک صورته. خب الان میخوام از این جواب بدیم، یعنی میخوام اشکال رو الان میخوام جواب بدهیم بر اساس مباحث قبلی. بفرمایید. احسن، بارک الله، جزاک الله. یک کتاب من باید جایزه به آقا بدم ان شاء الله تعالی جلسه بعد. این درسته، یعنی حضور ذهن بعدم داشته باشه بحثا. وقتی که در روایات الهام مقابل تحدیث است، الهام یه چیز دیگه است، پس معلوم می شود الهام اونیست که یلقا الی القلب بلا مشاهدت صورت بصریه و بلا سماع صوت. اگر سماع صوت شد می شود تحدیث، اون مقولش شده. پس بر می گردیم با این نکته‌ای که از روایات استفاده کردیم که الالهام و القاء فی القلب، النکت فی القلب، لا النقر فی الاذن فی السماع، اون مقولش این نیست، اون اشکال ما وارد نیست. پس ما میتونیم این رو به عنوان یکی از فرق‌ها الان دیگه خاطر جمع بپذیریم. این هم درسته که الهام و وحی هر دو سنخ کشف داره، اما اون کشفگاهی سوری گاهی معنوی، الهام کشفان معنوی، یعنی چون القای فی القلب است. مع صوتین اگر باشه بشه تحدیث، به چیز دیگه است، تکلیم الملک هست. توجه میفرمایید؟ یعنی اگر در الهام ملک هم واسطه باشد، ملک در قلب می افکند، نه اینکه صدایی را در گوش ایجاد بکنه. اگر صدا در گوش ایجاد کرد اسمش الهام نیست، به چیز دیگه است، تحدیثه. پس اگر مشاهده بکنه این دیگه نیست، این از مقوله، این در روایات هم رد میکنه، چون ما بر اساس روایات فرمود که محدث و امام یسمع الصوت ولا یرا الشخص، این ملک را نمیبیند در اون حالت، نه در حالت دیگر، در اون حالتی که این مطلب برش القا میشه نمیبینه. نفی نمیکند که وقتای دیگه نبیند، نقض نیست، وقتای دیگه نیست، در این حالت نمیبینه. خب ما طبق روایات خلاصه این فرق به نظرمون فرق قابل دفاعی است. این هم شد فرق چهارم، قبول کردیم. تحدیث اگر سماع باشه می شود تحدیث، اگر در قلب میشه الهام. وراثت، وراثت را ببینید. وراثت، حالا اینا نمیشه وارد تفصیل شدن، بالاخره بحثای هست تو در تو میشه، خودش بحث مهمی است، علم امام و بحث وراثت. ما اشاره ای کردیم، چه بسا که نگاه کنید، یک کلمه عرض میکنم ولی خب تتبع میخواد، تحقیق میخواد، نمیبندم پرونده را، اما این نکته است. وراثت ژنتیک نیست که بگوییم که این علم از راه ژنتیک وقتی به دنیا میاد منتقل شده است، که ژن چیز نداریم در باره امام که بگوییم که یک ژنی دارد منتقل میکند علوم نبوی را به مثلا امیرالمومنین. تازه اصلا امیرالمومنین وارث به این جهت، وارث پیغمبر به این جهت نیستش که همسر دختر پیغمبر پسر عموی پیغمبر هست، یعنی فرزند پیغمبر که نیست، حالا امام حسن، امام حسین، بقیه ائمه، این که ازم نیست. یعنی وراثت که میگوییم که این که مراد نیست، مقصود از وراثت این است که علمی که نبی مکرم اسلام در باب شریعت و حقایق داشت عند علی بن ابی طالب هست. این که مثلا میگوین العلماء ورثت الانبیا، مگر ما ژنتیکی وارث انبیا هستی؟ علماء اقلا بنده که نه، شما که علماء هستی، شما که علما هستید مگر ورثه؟ این یعنی معارف در اختیار اونهاست. عنایت فرمودید. حالا وقتی که معارف اسلام که پیامبر دارد، امیر المؤمنین دارد، انا مدینه العلم و علیون بابها، قوله خوب، چطوری پیغمبر به علی منتقل کرده است؟ تحویل داده دیگه. چگونه اینها را در اختیار اون حضرت قرار داده است؟ خب ممکن از یه مقداریش همین باشه که براش بیان کرده، که فهمود من اولین کسی بودم خدمت حضرت میرسیدم، آخرین کسی بودم که جدا میشدم، هر وقت من میپرسیدم او میفرمود، نمیپرسیدم خود بیان میکرد، مرتب امیرالمومنین را تعلیم کرده، درست؟ اما نه تعلیمی که یک معلم به شاگرد معمولی میکند که قدیان سا یادش میره پس فردا، نه خیر، این به یک عنصر و عامل خارق العاده است. خوب دقت کنید چه عرض میکنم، اینا جاش نیست الان من مفسر وارد بشم، ولی نکاتش رو عنایت بفرمایید، خوب دقت کنید، خواهش میکنم. وقتی که میگوییم خارق العاده، ممکن است هیچ واسطه نداشته باشد، از ذات اقدس الهی القا بشه، یک خارق العاده. دو، واسطه ای داشته باشد، جبرئیل باشد، اونم میشه خارق العاده، جبرئیل به اذن الله یلغی. خب پیغمبر نفسش از جبرئیل بالاتر است، نفس پیغمبر یلغی فی نفس امیر المؤمنین به اذن الله تبارک و تعالی، این هم میشه خارق العاده. این مثل این تعلیم هایی حالا ما که آه بفرماد من بگم شما بنویس املا کنم، اینا نیست، این صورت قضیه است. این که جبرئیل میآید به دهیه کلبی تمثل پیدا میکند، ظاهر باشه باید، این ظاهر قضیه است، و الا مطلب خارق العاده به او القا میشه، سنقره و که فلا تنسا، اینجوریه، نفس پیغمبر میشه معلم دیگه، پیامبر نفسش به اذن الله تبارک و تعالی مطالب را به امیرالمومنین منتقل میکنه، خارق العاده است. فتح لی الف باب ان فتح من کل من الف باب، هزار هزار، یک میلیون، این هر عادی نیستا که ما بگیم بله اینم مثل این است که به سلمان هم یاد داد، عمر ابن خطاب هم فرض کن چند تا حدیث یاد گرفت، ابوبکر هم چند تا حدیث یاد گرفت، ابن عباس هم چند تا حدیث، علی چند تا حدیث بیشتر، این از اینا نیست. این که میخوام بگم اینو دارم میگم، تعلم علیین کم من و کیفن فرق میکنن، نه فقط کم من، که بگیم بله اونا مثلا 10 تا داشت، این 500 تا داره، اون 500 تا، این 1 میلیون تا، نه خیر، این نیست فقط قضیه، کیفیتش هم فرق میکنه. بحث شنیدن و نمیدونم دیدن و اینا میشه بعد معدات، اون انتقال که منتقل میکنه بحث خارق العاده است. حالا بحث علم امامه به من سر جای خودش، راجع به ائمه دیگر هم همینطوره، امیرالمومنین به امام مجتبی، همینطور به امام حسین، همینطور به انظر العابدین، اینا نکات داره، اینا باید توجه کنه. خب پس بنابراین با توجه به این بحثایی که عرض کردم خدمت شما، این فرق به نظرم فرق قابل قبولی است. و اما یه فرق دیگه اگر وقت باشه بگم تمام کنم، آن این است که گفتند وحی، معرفت وحیانی با مأموریت تبلیغ همراه است، اما معرفت الهام با مأموریت ابلاغ و تبلیغ همراه نیست، درست؟ گفتیم این کلیت نداره، این عمومیت نداره. چرا نداره؟ طبق نداره شیعه البته. اگر این حرف رو ابن عربی یا کسی دیگه طبق اهل سنت بگه درسته. چون ولیی که یلهم الیه مأمور تبلیغ نیست طبق نظر اونها. ولی طبق نظر ما شیعه امام، البته مثلا حضرت صدیقی طاهره نه، اما امیرالمومنین چرا؟ امام است. امام یلهم الیه، اگر حکم الهی مطلب دینی بهش الهام شد، توضیحش قبلا اشاره کردیم دیگه، خب اون مأمور به ابلاغه. مثلا جای پیغمبر هست، یعنی اینا رو به اون تعلیم بده، ابلاغ بکنه. پس این فرق بر مبنای شیعه در رابطه با مسئله امامت و اینا این نکته رو داره، فل جمله میشه قبول کرد اما به طور کامل قابل قبول نیست. این هم یک فرق که عرض کردیم دیگه را بررسی شد. و نهایتا اگر نمیدونم اجازه میدهید آیونی که میخوان درس از آیت الله جوادی برن، ایشون رو روب و اینا تقریبا شروع میکنن، چون من هر روز که میرم توفیقم پیدا میکنم بین راه ایشان را علی سلامی بهشون میکنم. دیر نمیشه ها، اگر به درس از آیت الله جوادی نگران هستی یک دو سه دقیقه وقت بدهید، حالا اگر جای دیگه هست نمیدونم. درس ایشان اینطوره، حدود روب و اینا شروع میشه. بنابراین مطلب نهایی را بگم دیگه، این بحث تمام بکنیم، و آن این است که گفتم معرفت وحیانی مربوط به شریعت، مربوط معرفت یعنی وحی نبوت مرتبط با شریعت است، یعنی محتوا شرع است، شریعت است محتوا، درست؟ اما الهام نه. خب البته این حرف رو محی الدین داره دیگه، جزوه هست مدرکش از فتوحاته. ایشون میگوید الهام گاهی اخبار و وقایع و این چیز هست، مبشرات هست، امور اخروی هست، امور نمرات ماضی هست، آینده هست، از این چیز هست الهام، محتواش، متعلقش. میگه گاهی وقتا هم شرع است، ولی از راه الهام به شرع علم پیدا میکنه، به شرع. حالا توضیح هم میده هدا، مثلا ممکن از مجتهدین الان اجتهاد میکنن، احکام اسلام را فتوا میدهن، درست؟ و المجتهد و مختارون دیگه، ممکن است اینجا خطا باشه. میگه ممکن است کسی از راه کش الهام به صحیح این حکم برسد بدون اجتهادا، ممکنه این حکم شرع را صحیحش در اختیارش قرار بگیره، امکان داره ها، یعنی بحث امکان است، نه اینکه هر کسی ادعا کرد آقا من کشف کردم، حجت هم بر دیگری ندارد. این امر ایشون گفته ها، یعنی این امر درستیه، میگه این حجت بر هیچی نیست، بر خودش خوب بر نه فرمودید. اما پس می شود الهام طریق علم به شرع باشه، اما البته این شرع، شرع جدیدی نیست، همون شریعتی است که پیغمبر قبلی این آورده. نه فرمودید، میگه این فرقشه. باز ما عرض می کنیم که دو تا سوال داریم ازشون، دقت کنید. این اولا آیا انبیایی که شریعت جدید ندارن چه؟ بنابر رأی مشهور معروف میدانید دیگه، پنج پیغمبر صاحب شریعته. حضرت لوط که شریعت که نداشت که، تابع شریعت ابراهیم بود. حضرت هارون که شریعت که نداشت که، شریعت چون شریعت موسی است. خب اونا هم عالم بودن به شریعت از راه وحی دیگه، علم داشتن، اما شریعت که جدید که نشد. خب چه فرقی میکند با این الهام، این مصداق از الهام؟ شما گفتید ممکن است از راه الهام ولیی به شریعت نبی قبل از خود که تابع اون هست، بله، علم پیدا بکند. خب این نقض می شود با علم نبی غیر صاحب شریعت، اونم وحی است، اینم الهام است. وحی و الهام متعلقش هر دو چیه؟ شریعت. کدام شریعت؟ شریعت نبی دیگر. پس این سخن ایشان در مورد نبوت های غیر که شریعت، شریعت نداشتن، نقض میشه. کما این که در مورد امشد که علم امام، باز اون بحث علم امام میشود به شریعت، اون مطلب را هم داریم که اینا مأمور به تبلیغ اینا هم هستن. لذا این سخن هم خیلی علیه السلام نیست، این فرقی که های محی الدین گفته ممکنه فی الجمله با یه حد قابل توجه باشه. عمده فرق روشن به نظرم همون فرقی بود که گفته شد. حالا دیگه فرصت تمام شد، نتیجه نهایی را ان شاء الله تبارک و تعالی، نتیجه نهایی بحث را جلسه بعد میگیم و میریم سراغ بحث بعدی. صلی الله علی محمد.